السلام علیک یا علی ابن مسلسل. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خورشید است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. تبریک عرض میکنیم اعیاد گذشته رو و پیشاپیش اعیادی رو که در اوایل شعبان داریم، به خصوص در ماه شعبان میلاد با سعادت مولامون وجود مقدس حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه رو داریم، و انشالله خدا را قسم بدیم حق این موالید مطهره عنایت خودشون رو و لطف خاص خودش رو بر مجلس ما و بر تک تک دوستان و زائران و بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن عنایت کنه، هدیه پیشگاه مطهرشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. مرحوم فیض کاشانی از علمای بزرگ ما هستش. ایشون یه تفسیری دارن به نام تفسیر صافی. در این تفسیر صافی یه روایتی از وجود مقدس پیغمبر اکرم نقل کردن. این روایت خیلی فوق‌العاده هست و انصافا در زندگی خیلی به کار ما میاد. روایت این هست، پیغمبر فرمودن که یک آیه در قرآن هست که اگر مردم به همین یک آیه عمل بکنن کفایتشون میکنه، بسشون. اینی لأعلم آیت من الکتاب لو اخذ به الناس لکفتهم. پیغمبر میفرماید من یه آیه رو در قرآن میدونم که اگر مردم به همین یک آیه عمل بکنن کفایتشون میکنه. بعد پیغمبر این آیه رو خوندن. من تقاضا میکنم آدرس آیه تو ذهنتون باشه، بعد روشن میشه که جایگاه آیه تو زندگی مال کجاست. این آیه رو پیغمبر تلاوت کردن، سوره طلاق آیه 2، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ترجمه اجمالی آیه این میشه که خداوند متعال بفرماید اگر کسی با من معامله بکنه، اگر کسی خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، اگر کسی اونجایی که باید تقوا داشته باشه تقوا داشته باشه، من راه رو براش باز میکنم و از اونجایی که به گمانش نمیرسه روزیش رو میفرستم، از اونجایی که به گمانش نمیرسه من روزیش رو میفرستم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی تکیهش و توکلش بر خدا باشه خدا بسشه، چیز دیگه کم نداره. ان الله بالغ امره، خدا به هر چی بخواد برسه میرسه، خدا سوار کاره، کار از دستش در نرفته، به هر چی که بخواد برسه میرسه. منتها قد جعل الله لكل شيء قدرا، یه مقدراتی تو این عالم هست که اون مقدرات باید سپری بشه تا معلوم بشه کی بنده است کی بنده نیست. این ترجمه اجمالی آیه. حالا خدمتتون عرض خواهم کرد که این آیه مال کجای زندگی. عنایت بفرمایید. ببینید همه ما هم میدونیم یکی از اسماء خداوند متعال ربه، همونی که میگیم الحمدلله رب العالمین، خدا رو بر ربوبیتش، بر مدیریتش، بر مربی بودنش تو این عالم حمد میکنیم. یکی از اسماء پروردگار اینه که او تربیت میکنه، ربه. و شیوه های تربیت خدا گاهی موقع ها به قدری عجیبه که وقتی من و شما میشنویم باورمون نمیشه که خدا از این راه ها میخواد تربیت کنه. مثلا ببینید یکی از راه های تربیت خدا اینه برای فرد و جامعه. گاهی موقع ها فرد یا جامعه رو تو بنبست میندازه به طوری که راه های حلال به طور موقت بسته میشه، راه های حرام باز، و همون موقع نیاز آدم هم شدید. و تو این مخمسه خداوند متعال میگه من ازت تکلیف میخوام، من ازت بندگی میخوام. حاج آقا روشن نشد چی گفتی، یه مقداری مبهم بود. من اجازه میخوام یه مثال بزنم براتون معلوم بشه اصلا چی میخوام بگم. ببینید شما فرض بکنی یه کارمند رو یا یه کارگر رو، یه کاسب رو، یه کسی که درآمدش یه درآمد ثابتی هست، یه درآمد محدودی است، که اگر تو زندگی قناعت بکنه به زور بتونه ماهش رو بگذرونه. اگه قناعت بکنه، یه درآمد محدودی داره، با فرض اینکه چاله‌ای تو زندگیش درست نشه، بحرانی تو زندگیش درست نشه، بتونه همین ماه رو به طور معمولی خرجش رو در بیاد و بگذرونه. خب یه همچی کسی رو در نظر بگیرید. حالا فرض کنید خدای نکرده زد یه چاله بزرگی هم تو زندگیش درست شد، یه بحران، مثلا خودش یا یکی از عزیزانش احتیاج به عمل جراحی داره با خرج سنگین، یا اینکه بچه هاش رو میخواد داماد بکنه، عروس بکنه، به هر حال خرج داره، درسته؟ این بنده خدا درآمد حلالش همین مقداری است که کفاف این چاله‌ای که درست شده رو نمیده. فرضم کنید کسی هم نیستش که بهش یه وام بده، راه‌های حلال موقتا بسته است، اما راه حرام به روش بازه. تو ادارهش میتونه یه امضا بکنه، یه زیرمیزی بگیره، یه رشوهی بگیره، کارش رو راه بندازه. میتونه یه وامی رو، وام ربوی، میتونه نزول بکنه، کارش را بیفته. راه های حرام به روش بازه. خب عنایت بفرمایید راه حلال بسته، راه حرام باز، نیازش هم شدید، بچهش رو دستشه، نیازش هم شدید. همینجا خداوند متعال میفرماید فلانی حق نداری به سمت حرام بری، هنوز ربا رباست، حرامه، حق نداری به سمتش بری، حق نداری رشوه بگیری. خدایا حق ندارم برم چیکار بکنم؟ بچم رو دستمه. حق ندارم برم چیکار کنم؟ راه حلال بسته است. چه کار بکنم ایشو خدمتتون عرض خواهم کرد. حالا فعلا مثالش رو ببینید. گاهی موقع ها آدم اینجوری تو مخمصه قرار میگیره. البته مخمصه همیشه مالی نیست. من یه مثال دیگه عرض کنم. شما یه جوانی رو در نظر بگیرید تو بهبوهه جوانی و غریزه جنسی. شوخی بردارم نیست، درست؟ این جوان راه حلال فعلا به روش بسته است، ازدواج به هر دلیلی فعلا براش فراهم نیست، نمیتونه ازدواج بکنه، اما راه حرام بازه، میتونه خودش رو از راه‌های حرام ارضا بکنه، دیگه احتیاج به گفتن نیست، درست؟ عنایت بفرمایید. راه حلال بسته، راه حرام باز، نیازش هم شدیده، جوان تو بهبوهه غریزه جنسی هست. خداوند متعال به این جوان میگه جوان حق نداری به سمت فحشا بری، حق نداری به سمت حرام بری، هنوز حرام حرامه، اون خط قرمزای من هنوز سر جاشه. خدای من حق ندارم برم چیکار بکنم؟ فشار داره بهم میاد، چه بکنم؟ چه بکنمش رو خدمتتون خواهم گفت. فعلا ببینید یکی دو تا مثال دارم میزنم، بنبست هایی که تو زندگی آدما پیش میاد که راههای حلال موقتا بسته میشه و حرام باز. تمام کمین شیطان تو عمر آدما برای همچین وقتایی است. شیطان رصد میکنه آدما رو برای همچین وقتایی، چون میدونه کم کسی است که توی همچین مخمصه هایی بنده باشه، کم کسی است توی همچین وقتایی بتونه بندگی بکنه. البته من اینو عرض بکنم، این امتحان های سخت و سنگین خدا شاید تو عمر هر کسی یکی دو بار بیشتر پیش نیاد. درسته که خدا هر روز و هر لحظه داره ما رو امتحان میکنه، اما امتحان‌های سنگین خدا همیشه نیست. من از خود شما بزرگوارا سوال میکنم، خداوند متعال حضرت ابراهیم رو هر روز و هر لحظه داره امتحان میکنه، اما چند بار امتحانش کردن برو سر بچت رو ببر؟ یه بار. چند بار حضرت یوسف رو خدا امتحان کرد؟ اون امتحان تو خلوت با زلیخا، یه بار. کربلا چند بار پیش اومد؟ یه بار. امتحان‌های سنگین خدا هر روز و هر لحظه نیست. منتها من اینو عرض بکنم، درسته تو عمر هر کسی شاید یکی دو بار بیشتر پیش نیاد، اگه از قبل ندونه که باید چی کار بکنه معمولا اون یکی دو بار زمین میخوره، نمیتونه سر بلند بیاد بیرون. از قبل باید آدم آماده باشه برای اون امتحان‌های سخت، و شیطان تمام کمینش برای همچین وقتایی است. میدونه که اگه یه همچین امتحان سختی پیش بیاد، بسیاری از آدما که از قبل آماده نیستن میخورن زمین. زمین خوردنی که دیگه چه بسا نتونن بلند شن. و از اون طرف تمام برد اولیاء خدا، اون اولیایی که من و شما وصفشون رو شنیدیم که خدا خروار خروار رحمت تو دامنشون ریخته، تمام برد اولیاء خدا برای همچین وقتایی است که بندگی از خودشون نشون دادن. الله اکبر. بردهای بزرگ و باختهای بزرگ توی همچین وقتایی است. سقوطهای بزرگ و صعودهای بزرگ برای همچین وقتایی است. یه همچین وقتی است که اگر کسی بندگی بکنه خدا خیلی خریدارش میشه. آدم تو مخمصه ها بندگی بکنه خدا بهش چیز میده. خدا حکیمه، گتره‌ای به کسی چیز نمیده. اگه یه هنری از خودت نشون دادی، توی سختی از خودت هنر بندگی نشون دادی، اون موقع بهت چیزای ناب میدن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ رجب علی خیاط رو که همتون اسم این بزرگوار رو زیاد شنیدید. من بعضی از پیرمردای تهران جاهای دیگه که از شاگردان ایشون بودن باشون برخورد داشتم، خاطرات نابی از مرحوم آقای شیخ رجب علی نکوگویان، آقای شیخ رجب علی خیاط داشتن. زندگی نامه شون هم اومده بیرون، قاعدتا خوندید. این بزرگوار خدا خیلی چیزا بهش داده بود، چشم بازی داشت، عوالمی رو میدید و صداهایی میشنید، اما تمام این چیزایی که خدا بهش داده بود محصول یه شیرینکاری بود که تو جوونیش کرد، تو یکی از همین مخمسه ها، تو یکی از همین بنبست ها یه هنر از خودش نشون داد. خودش میگه من 23 سالم بود، تو بهبوهه جوانی یه امتحانی شبیه امتحان حضرت یوسف برای من پیش اومد، توی خونه تنها با نامحرمی که از من تقاضای حرام هم کرد. میگه من همونجا تو دلم به خودم گفتم، شروع کردم گفتم، گفتم فلانی رجب علی، خدا تو رو تو زندگی خیلی امتحانت کرده، بیا تو هم یه بار خدا رو امتحان کن. برگشتم گفتم خدایا من برای تو به خاطر تو از این لذت آماده ولی حرام میگذرم، تو هم من رو به خاطر خودت تربیتم کن. خیلی مرد میخواد آدم سر بزنگا این چیزا رو بگه ها، با خدا معمول آدم ها کار خودشونو میکنن بعدن یادشون میفته چه کردن پشیمون میشن. این که آدم سر بزنگا اینجوری باشه خیلی مردونگی میخواد. میگه من این رو تو دلم با خدا گفتم و از اون خونه فرار کردم، زدم بیرون، زد بیرون که افتاد تو آغوش خدا. و از اون به بعد بود که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. با اینکه سوادی نداشت اما بسیاری از بزرگان و از علمای ما ارادت داشتن به ایشون. مرحوم آیت الله کوهستانی تو این کوهستان نزدیک بهشهر ساری، که به قول آیت الله مرعشی نجفی میفرمود کوهستانی لنگر زمینه، کوهستانی لنگ، یعنی واقعا بلاهایی به واسطه ایشون دفع میشد. من تقاضا میکنم سر قبرش برید کنار ذریح امام رضا علیه السلام، سر قبر آیت الله کوهستانی حتما برید. از اولیاء بزرگ الهی بود که یکی دو سه سال قبل از انقلاب مرحوم شد. آیت کوهستانی ارادت داشت به همین آیت شیخ رجب علی خیاط، اون عالم با عظمت، بگو بوی توحید میده، بوی توحید میده، بنده است، بندگی میکنه، بندگی کرده. از اون به بعد بود که چشمش باز شد، یه هنری نشون داد، خدا تو دامنش ریخت. من چند سال قبل شاهرود بودم، رو منبر اسم آقای عاشق رجب علی خیاط رو بردم. از منبر که اومدم پایین یه پیرمردی اومد به من گفتش که حاج آقا آقای عاشق رجب علی خیاط رو من میشناختم، خیلی باهاش بودم. یه مقدار من با این پیرمرد صحبت کردم، دیدم نه انصافا یه چیزایی داره، یه چیزایی داره. بعد بهش گفتم که فلانی شما خودت بی واسطه، نه اینکه از کسی شنیده باشی، خودت چیزی دیدی از ایشون؟ گفت حاج آقا زیاد. گفتم مثلا؟ شروع کرد چند نمونه گفتن، من فقط یکیشو عرض میکنم. میگفت ما یه مرتبه با آقای عاشق رجب علی خیاط و چند نفر از شاگردان و رفقاشون وارد قبرستان ابن بابوی شدیم. قبرستان ابن بابوی تو تهران نزدیک حرم اسد عبدالعظیمه تو شهر ری. میگه وارد قبرستان ابن بابوی شدیم برای فاتحه اهل قبور. مادر من هم تو همین قبرستان دفن بود ولی من نرفتم سر قبر مادرم. گفتم حالا که با این جمع هستیم من خرجم و دیگه از اینا سوا نکنم، بعدا خودم تنهایی میام سر قبر مادرم. با عاشق رجب علی و رفقا رفتیم سر چند قبر، فاتحه خوندیم و دعا. بعد داشتیم از درب قبرستان می اومدیم بیرون، ایشون رو کرد به من گفت فلانی مادرت اینجا دفنه؟ گفتم بله. گفت چرا نرفتی سر قبرش؟ گفتم آقا چطور مگه؟ گفت الان داشتیم از قبرستان می رفتیم بیرون، مادرت تو عالم برزخ داشت از شما گله می کرد که پسر من تا تو قبرستان اومد سر قبر من نیومد. برگرد بریم سر قبر مادرت، برگرد بریم سر قبر مادرت. میگه ما رو برگردون، اومدیم سر قبر مادر من، با اینکه نمیدونست به ظاهر که مادرم اینجا دفنه ها، اما میگفت دیدم مادر تو عالم قبر عالم برزخ داشت ازت گله میکرد. ما رو برگردون سر قبر مادرم، فاتحه و دعا و بعد برگشتیم. چشم بازی داشت، اما این چشم باز محصول اون شیرینکاری بود که تو جوانی کرد. ما شنیدیم اولیاء خدا کراماتی داشتن اما نشنیدیم تو چه کوره هایی رفتن، تو چه کوره هایی رفتن تا ناخالصی هاشون ذوب شد، چه هنرهایی از خودشون نشون دادن. از اول جلسه تا الان من فقط دو تا نکته عرض کردم. یک، خداوند متعال چون ربه میخواد تربیت کنه بندگانش رو، گاهی موقع ها برای تربیت اونا رو دچار بلا میکنه، تو یک مخمسه ها و بنبسته های قرار میده که حتی بعضی از اوقات به طور موقت راه های حلال بسته میشه، راه حرام باز و نیاز هم شدید. این یک. نکته دومی که تو این مخمسه ها و بنبست ها خدا دست از تکلیفش هم بر نمیداره، میگه هنوز حرام حرام، حلال حلال، هنوز مجاز نیستی بری به سمت حرام. سوال، چه بکنیم برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، تمام حرف اینه چه بکنیم اگه یه همچین مخمسه هایی تو زندگی ما پیش اومد زمین نخوریم. عرض کردم تو کل عمرمون شاید یکی دو بار پیش نیاد، اما اگه بلد نباشیم چه بکنیم و از قبل آماده نباشیم زمین میخوریم. چی کار بکنیم اگر یه همچین بلاهایی به سرمون اومد و مخمسه هایی رو دوچارش شدیم بتونیم بار تکلیف رو بکشیم و سربلند بیایم بیرون. میدونید جواب چی کار بکنیم چیه؟ جواب چه بکنیم همون حدیثی است که اول جلسه از پیغمبر اکرم خدمتتون خوندم. پیغمبر فرمود یه آیه در قرآن هست که اگر مردم به همین یک آیه عمل بکنن بسشونه. حالا من با اجازهتون همون آیه رو که پیغمبر اکرم تلاوت کردن یه بار دیگه میخونم، ببینید یه جور دیگه براتون معنا نمیشه آیه با این مقدماتی که عرض کردم. آیه در سوره طلاق آیه 2، خداوند متعال میفرماید من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی خط قرمزهای من خدا رو زیر پا نگذاره، تو اون منطقه های ممنوعه من وارد نشه، تقوا داشته باشه، به سمت حرام نره، من راه رو براش باز میکنم و از اونجایی که به گمانش نمیرسه رزقش رو میفرستم. متوجه شدید که جایگاه آیه تو زندگی مال کجاست؟ جایگاه آیه مال بن‌بست‌هاست، مال مخمسه هاست. چون خدا میگه من راه رو براتون باز میکنم، معلومه که مال جاییست که گیریم، مال جاییست که تو بن‌بست قرار گرفتیم. خدا داره وعده میده من راه رو براتون باز میکنم و از اونجایی که به گمانتون نمیرسه براتون رزقتون رو میفرسته. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. تو تکیه کن به خدا، ببین کم نمیاری. الله اکبر. تو یه جمله، تو یه جمله، برای اینکه تو ذهنمون بمونه توکل بر خدا یعنی چی؟ توکل یعنی که تو بندگی تو بکن، خدایی رو بسپار به خدا. تو بندگی تو بکن، تو زحمت بکش، تنبلی نکن، بار خودت رو به عهده خدا ننداز، تو کار خودت رو بکن، اما نتیجه هر چه پیش آمد مطمئن باش خدا برات خوش پیش بیار. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم الشأنمون رو، یادتون هست بعد از انقلاب تو کوره راه هایی که داشتیم با هم دیگه، بعد از انقلاب تو سنگینی ها و سختی های پس از انقلاب تو طول این 30 سال، چقدر امام این جمله رو یاد همه داده بود، ما مأمور به وظیفه ایم، مأمور به نتیجه نیستیم. این همین معنای توکل، ما مأمور به وظیفه ایم. تو بندگی تو بکن، خدایی رو بسپار به او. خدا رحمت کنه حافظ رو، این درس رو اینجوری میده. گرد هواست، گرد هواست که معشوق نکسلد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. اگر میخوای رهات نکنن، تو سر رشته خودتو نگه داشته باش، خدا سر رشته خودشو محکم نگه داشته. گرد هواست که معشوق نکسلد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. تو بندگی تو بکن، خدا خداییشو بلد. ما ها گاهی موقع عیبمون اینه میخوایم خدایی کنیم، کار رو خراب بکنیم، بنده نیستیم. گاهی موقع ها میخوایم خدایی بکنیم، کار خراب بشه. جوونی که تو بهبوهه غریزه جنسی و فشار قرار گرفتی، تو به سمت حرام نرو، تو به سمت فحشا نرو، تو نخواه از هر راهی خودت رو ارضا بکنی. ببین خدا برات از کجا درست میکنه. حاج آقا برا من از کجا درست میکنه؟ فعلا که ازدواج برام فراهم نیست. تو چی کار داری؟ خدا وعده داره من راه رو برات باز میکنم، از اونجایی که به گمانت نمیرسه برات میفرستم. خدا داره وعده میده از اونجایی که به گمانت نمیرسه. ما هم اگه چند تا کانال خدا رو بلدیم، تو یک کانال خدا رو بلدی، ازدواج. خدا یک کانالایی داره که اصلا به ذهنت نمیرسه. من نمیدونم، فقط به عنوان مثال میگم، شاید پروردگار عالم یه مرتبه یه لذت معنوی تو دلت بندازه، یه شیرینی معنوی تو دلت بندازه که دیگه اون لذت‌های جنسی اصلا دیگه اذیتت نکنه، دیگه هیچ فشار بهت نگیره. چون آدم وقتی یه لذت بالاتر گیرش بیاد، دیگه این لذت‌های پایین دیگه خیلی براش چندان خوشی نداره. شاید از اون رو، ما چه میدونیم؟ کارمندی که، کارگری که، کاسبی که یه چاله‌ای تو زندگیت از جهت مالی درست شده، بچت رو دستته، خرجش رو نداری برای اینکه خدای نکرده برای عملش یا برای هر کار دیگری، تو به سمت حرام نرو، ببین خدا برات از کجا میفرسته. حاج آقا چجوری میفرسته؟ نمیدونم چجوری میفرسته، اما خودش وعده داده. گبر و کافر رو داره رزق میده، توی مسلمان رو نمیتونه رزق بده. چرا تکیه نمیکنه آدم؟ چرا میترسه برای اینکه آدم توکل کنه به خدا؟ ماها گاهی موقعا میخوایم خودمون رزاق خودمون بشیم، از هر راهی در بیاریم، این کار رو خراب بکنه. تو که خدا نیستی، رزاق کسی دیگه است. تو بندگی تو بکن، تو فقط اون خط قرمز رو زیر پا نگذار، ببین از کجا برات میاد. ماها گاهی موقعا میخوایم خدایی بکنیم، کار خراب میشه. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، رضوان خدا بر ایشون، عبدالصالح خدا رو که مقام معظم رهبری، ایشون میفرمودن من خودم ازش کرامت دیدم، از جعفر آقای مجتهدی، من خودم ازش کرامت دیدم. بسیاری از بزرگان مراجع ما، مرحوم آیت الله آقای گلپایگانی، مرحوم آیت الله آقای مرعشه نجفی، مرحوم آیت الله آقای میلانی تو همین مشهد، مرحوم آیت الله آقای بهاءالدینی ارادت داشتن به جعفر آقا. آقای مرعشه نجفی میفرمود جعفر آقای مجتهدی مستقیم با اهل بیت مرتبطه، آدم با عظمتی بود. این بزرگوار روزای شهادات معصومین یه روزه تو خونش بود، 20 دقیقه 25 دقیقه یه روزه تو خونش بود. معمولا هم روزه خونه جعفر آقا رو آقای برقعی بود، که ایشون هم 6-7 سال پیش از دنیا رفت، آقای برقعی میومد روزه میخون 20 دقیقه 25 دقیقه. روال کارم این بود که یه روزه میخون، صحبتی میکرد، روزه میخون، بعدش یکی دو دور چایی میچرخوندن و بعد جعفر آقا شروع میکرد یه چند کلمه مطالب عرشی گفتن و همه استفاده کردن. یه روز این آقای برقعی رو منبر، روز شهادت یکی از معصومین بود، صحبت کرد. وقتی روزش رو خون خواست بیاد پایین، دیگه مثل همیشه ننشست که چایی بگردونن، خداوزی کرد داشت میرفت، معلوم بود عجله داره. جعفر آقا بهش گفتش که آقا جان بگی بیشین، اون چیزی که میخوای خودش میاد، بگی بیشین. نفهمید ایشون یعنی چی، گرفت نشست یه دور چایی چرخوندن، ایشون سریع چایی رو خورد، بخواست بلند شه بره. جعفر آقا برای بار دوم بهش گفتش که آقا جان بگی شما ماشین نمیخوای، بگی بیشین، خودش میاد. ایشون نشست یه مرتبه دیگه مثلا یه چایی چرخوندن، ولی معلوم بود ایشون مضطربه، عجله داره، میخواد بره. یا آقای برقعی چای دوم رو هم خورد، وقتی خواست بلند شه بره، این دفعه جعفر آقا بهش تون شد و تشر زد، گفت آقا جان شما ماشین نمیخوای، بگی بیشین دیگه، بگی بیشین. این آقای برقعی دیگه رو حساب احترام جعفر آقا که 2-3 مرتبه اینجوری بهش گفته بود، دیگه گرفت نشست. یه چند دقیقه گذشت، یه مدت گذشت، یه جوانی وارد منزل شد، به همه سلام کرد، یه دسته کلید، یه سوئیچ گذاشت جلو جعفر آقا، گفت آقا این ماشین خدمت شما، فردا خودتون یا یه نفر وکالتن بیاد محضر سند بزنیم. جعفر آقا در جا سوئیچ رو گذاشت جلو آقای برقعی، گفت آقا جان این اون ماشینی که میخواستی، اما آقا سید الشهدا برات یه پیغام داره. عرض کردم آقای مرعشی نجفی میفرمود ایشون از اهل بیت خیلی چیزا میگیره. آقا سید الشهدا برات یه پیغام داره، و اون این که یک کسی که یک عمر در خونه ما بوده، به خاطر یه چیز دنیایی که هول برش نمیداره اربابشو عوض بکنه. تا اینو گفت یه مرتبه آقای برقعی هق هق شروع کرد گریه کردن و از اتاق رفت بیرون. 2-3 نفر پشت سر ایشون از اتاق رفتن بیرون، به ایشون رسیدن، گفتن آقا داستان امروز چی بود؟ ما اصلا هیچی نفهمیدیم. شما 2-3 مرتبه خواستی بلند شی از اتاق بری بیرون، جعفر آقا شما رو نشوند که اون چیزی که میخوای خودش میاد، ماشین خودش میاد. بعدش هم یه جوونی اومد یه دسته کلید سوئیچ گذاشت جلو جعفر آقا، ایشون هم داد به شما، این پیغام سید الشهدا رو به شما رسون، گریه افتادی. اصلا قضیه چی بود؟ آقای برقعی گفت راستشو میخواید قضیه این بود، من چند مدتی احساس میکنم پیر شدم، برای این ورانور رفتن احتیاج به یه ماشین دارم. یه فامیلی داشتیم تو اداره بازرگانی، این فامیل میتونست پارتی من بشه، برای من یه ماشین. یادتون هست اولای انقلاب پیکانهای حوالهی 70,000 تومان بیشتر شاید نبود اون موقع، به صورت حوالهی به بعضی ها میدادن. این آقای برقعی ایشون فرمودن من یه فامیلی دارم تو اداره بازرگانی، اون میتونست پارتی من بشه، از این ماشینهای حوالهی برای من جور بکنه. به من گفته بود امروز بیا فرم تقاضا رو بنویس، من بقیه کاراشو برات انجام میدم. من گفتم امروز خونه جعفر آقا روزه داریم، گفت پس برو سری روزه رو بخون تا قبل از ساعت اداری که هنوز تمام نشده بیا تو فرم تقاضا رو بنویس. من که عجله داشتم میخواستم برم به خاطر این بود. و جعفر آقا هی منو مینشون، میگفت تو مگه ماشین نمیخوای؟ بگی بیشین. جعفر آقا میدید که یه جوانی داره ماشین هدیه میاره براش. اون جوانی که اومد سویچو بهش داد اون ماشین رو هدیه کرده بود، گفت این ماشین مال شما، فردا خودتون یا یه نفر وکالتن بیاد سند بزنی. که جعفر آقا در جا سویچ رو گذاشت جلو من، گفت این اون ماشینی که میخواستی، اما آقا سید الشهدا برات یه پیغام داره. و اون این که یه کسی که یک عمر در خونه ما بوده اینجا نوکری کرده به خاطر یه چیز دنیوی که هول برش نمیداره اربابش رو عوض بکنه. آقای برغی میگه من گریم از اینی که بعد از یک عمر نوکری کردن سوراخ دعا رو گم کردم. خب تو ماشین میخوای، برو در خونه ارباب از او بگی. چرا متوسل شدی به پارتی؟ چرا زدی تو جاده خاکی؟ چرا خودت خواستی رزاق خودت بشی؟ چرا خواستی خودت خدایی بکنی؟ تو بنده ای، تو بندگی تو بکن، تو بنده ای، بندگی تو بکن، خط قرمزا رو زیر پا نگذار. من گریم از اینی که بعد از یک عمر باز این اشتباه رو کردم. خدا رحمت کنه حافظ رو، چقدر قشنگ این درس ها رو میده. بر در شاهی گدایی نکته ای در کار کرد، در خونه ثروتمندی شاهی، بر در شاهی گدایی نکته ای در کار کرد، یه حرف قشنگی گفت. بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. درسته که این ثروتمنده، اما رزاق من این نیست، من چشمم به این نیستش که بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. آفرین به این گدا، خوب فهمیدی که بندگی یعنی چی. اگر یک کلمه رو فقط باور بکنی، خوش به حال اون کسی که این یک کلمه رو باور کنه. اگر یک کلمه رو باور بکنی میتونیم به خدا توکل بکنیم. اون یک کلمه اینه، ان الله بالغ امره، خدا سوار کاره، زمین خورده نیست، کار از دستش در نرفته، خدا سوار کاره و به هر چی بخواد میرسه. اگه آدم اینو باور بکنه همیشه میتونه به خدا تکیه کنه، چون میدونه کار از دست خدا در نرفته دیگه. تو بنبست هم ما تو بنبستیم، خدا که تو بنبست نیست که. یه ضرب المثل قشنگی هست، میگن مورچه رو داشت آب میبرد. این ضرب المثل ها گاهی موقع خیلی حکیمانه است. یه مورچه رو میگن داشت آب میبرد، شروع کرد داد و بیداد کردن که ای عالمو داره آب میبره، عالمو داره آب میبره. یه مورچه دیگه تو خشکی ایستاده بود، نشست اونجا وایستاده بود، گفت عالمو آب نمیبره که، تو رو داره آب میبره، عالم سر جاشه. حالا گاهی موقع ها ماها تو بنبست قرار گرفتیم، خیال میکنیم همه عالم تو بنبستن، خدام تو بنبسته. عزیز من تو بنبستی، خدا راه رو برات باز میکنه. خدا که تو بنبست نیستش که. او هم سبب سازه هم سبب سوزه، هم سبب سازه هم سبب سوز. اون کسانی که اینو باور کردن اون موقعی که همه اسباب براشون فراهمه ذوق زده نمیشن و خودشونو گم نمیکنن. اون موقعی هم که هیچی اسباب فراهم نیست مایوس و افسرده نمیشن، باز خودشونو گم نمیکنن، چون میدونن یک کسی هست، این ملک خدایی هم داره، این ملک خدایی هم داره، اونجایی که هیچ اسبابی هم نیست کار رو درست میکنه. یه تعداد از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی الان بعضیاشون هستن، من اسبیارم، شما میشناسیدشون. میگن رفتیم خدمت علامه طباطبایی، میخواستیم مشرف بشیم برای حج. به ایشون گفتیم آقا یه توشه راهی به ما بدید، ما میخوایم مشرف بشیم مکه، یه چیزی به ما بگید استفاده کنیم. مرحوم علامه طباطبایی یه جمله فرمودن خدا در قرآن میفرماید فذکرونی اذکرکم، شما به یاد من باشی تا من خدا هم به یاد شما باشم. بعد علامه طباطبایی فرمودن میدونید این یعنی چی؟ این که خدا میفرماید شما به یاد من خدا باشی تا من، یعنی منی که غنی مطلقم، قادر مطلقم، مهربان مطلقم، من پشت شما باشم. وقت چیزی دیگه کم ندارید، دیگه چی میترسی؟ من پشت شما هستم، من شما رو راحتون نمی کنم. ابوذر رو داشتن از مدینه تبعیدش میکردن. میدونید ابوذر این زبان سرخش داشت کار دستش میداد، تو کوچه های مدینه راه میرفت بلند بلند علیه ریخت و پاش های خلیفه سوم عثمان بلند بلند میگفت و آیاتی از قرآن رو میخوند برای نهی از منکر. ابوذر رو دستگیر کردن. ازش سوال کردن که از کدوم شهر از همه جا بیشتر خوشت میاد؟ گفت مدینه، چون اینجا بود که با حبیبم رسول خدا آشنا شدم. ازش سوال کردن از کدوم شهر از همه بیشتر بدت میاد؟ گفت ربزه، چون اونجا بود که قبل از اسلام اونجا بودم، سابقه خوشی از اونجا ندارم، قبل از مسلمان شدن در اونجا بودم، از اونجا بدم میاد. چون میدونستن ابوذر راستگو هست، پیغمبر فرموده بود ابوذر راستگو هست، گفتن حالا که از اون شهر بدت میاد تبعیدت میکنیم همونجا. قرار شد ابوذر رو تبعید کنن ربزه. بخشنامه صادر کردن، ابوذر تنها باید از این شهر بره بیرون، احدی حق نداره به بدرقه ابوذر بره. وقتی داشتن ابوذر رو از شهر بیرونش میکردن، امیرالمومنین امام حسن امام حسین اومدن برای بدرقش. خب بزرگوارا که رفقاشون رو رها نمیکنن، که اومدن برای بدرقه ابوذر، هر کدوم یه چیزی به ابوذر گفتن. امیرالمومنین یه چیزی گفت، امام حسن یه چیزی گفت، امام حسین یه چیزی گفت، من حالا اونا رو نمیخوام بگم. ابوذر هم برگشت یه جمله‌ای گفت، من مقصودم اینه. ابوذر برگشت گفت یا امیرالمومنین، اگه من رو یه جایی بفرستن که وقتی بالا سرم رو نگاه میکنم یه تیکه ابر نیست، که دلم خوش باشه که آبم از اینجا تأمین میشه، زیر پام رو وقتی نگاه میکنم سر تا سر مسه، که اصلا دلم خوش نیست، گندم و نانم از اینجا تأمین میشه، یعنی من رو یه جایی بفرستن که اصلا اسباب آب و نان فراهم نیست، نه ابریست نه زمینی که گندم توی اون زمین قابل رویدن باشه، منو یه همچی جایی بفرستن، یا امیرالمومنین ذره نگران نیستم که رزقم از کجا میاد، ذره نگران نیستم، چون میدونم خدای کبیر همون خدای چشمه هاست، همون خدایی که سر چشمه ها آب میده، تو کبیرم بلده آب بده، من بندگیشو کردم، خودش بلده رزق منو بده، او رزاقه، من اون کاری که از دستم برمی اومد بندگیش بود، بقیهش با خودشه، ذره نگران نیستم که از کجا رزق من رو میده. عرض کردم خدمتتون، گبر و کافر حیوانات رو داره رزق میده، اون وقت یه کسی که بندگی او رو کرده خدا رزقش رو نده؟ باور نکنید، گاهی موقع بعضیا هستن واقعا آدم دلش میسوزه، البته خدا به هممون کمک بکنه و به هممون رحم بکنه، بعضیا هستن شغلشون شغل حرامه، یا کنار شغلشون یه کار حرامی رو دارن انجام میدن، بهش بگی عزیز من این شغل رو رها کن، اگه نمیتونی حلال زندگی بکنی، این شغل همیشه ملازم با یک حرامی هست، بذار که بذار کنار. میگه آقا بذارم کنار چیکار بکنم بعدش؟ میگم خب هیچ، پس بمون همینجوری، بمون انقدر برای خودت جهنم جمع بکن. خب تو که انقدر اتکا به خدا نداری که تو یه قدم برای خدا برداری ببین خدا برای چی کار میکنه، تو یه قدم بردار خدا برای درست میکنه، خدا برای درست میکنه. مرحوم کربلای کاظم ساروغی، من نمیخوام قضیهشو بگم، من از پسرش شنیدم، چند بارم صدا و سیمای ما زندگی ایشون رو پخش کرد، که حافظ کل قرآن شده بود، یعنی قرآن رو تو سینه‌اش ریخته بودن، قرآن رو تو سینه‌اش ریخته بودن، عجیب و غریب، مراجعی مثل آقای بروجردی و بزرگان، همین آیت الله آقای مکارم اون زمان جوانیش بود، ایشون رو امتحان کرده بودن و واقعا عجیب به ایشون قرآن رو خدا داده بود. این قرآن دادنی که به این کربلای کاظم ساروغی دادن محصول این بود که شغلش رو وقتی فهمید پیش یک اربابی داره کار میکنه که زکات نمیده، داره پیش یک اربابی سر یه زمینی کار میکنه که او زکات نمیده، چند بار رفت بهش گفت به عنوان امر به معروف که آقا جون زکات بده، حق فقرا رو بده، اون ارباب هی پشت گوش مینداخه، حالا باشه، حالا بعدن میدم، بعدن میدم، بعدن میدم، نداد. یه مرتبه کربلای کاظم بی سواد محض رفت پیشش گفتش که من میخوام نون برای زن و بچه‌م ببرم، پول تو دیگه خوردن نداره، پیشت کار نمیکنه. اون ارباب چون میدید این آدم خوبیه، میخواست یه جوری نگهش داره، گفت ان شاءالله میدم، گفت نه تو بده نیستی، رفت این کار رو انجام داد. ببینید شغلی هم معلوم نبود چی کار بکنه اون موقع، فقط تنها کاری که به ذهنش اومد از بیابان هیزم جمع بکنه، اون موقعی که هیزم ارزشی داشت، اجاق‌های هیزمی بود و مثلا غذا رو هیزم درست می‌کردن، از بیابان هیزم جمع می‌کرد میومد تو ده می‌فروخت، یه پول بخور و نمیری در می‌آورد. این کار رو انجام داد، خدا براش از یه جایی یک رزق فرستاد، قرآنی رو تو سینه‌اش ریخت که عجیب و غریب. مرحوم آیت الله اسد صدرالدین صدر، پدر امام موسی صدر که مرجع بود، ایشون میگفت منی که 80 خورده سال عمر از خدا گرفتم، اگه کسی به من بگه سوره حمد که هر روز دارم میخونم تو نمازم، سوره حمد رو از اون آخر برعکس بخون، بیا بالا. الان خودتون تجربه کنید، سوره حمد رو از اون ولزالین برعکس تون بخونید بیاید بالا، گیر میکنه آدم. قبل از ولزالین چیه؟ اون قبلیش چیه؟ قبلیش چیه؟ ایشون میگفت از این کربلای کاظم بی سواد وقتی میگفتیم قرآن رو از اون آخر برعکس بخون، بیا برعکس بخون تا هر جای قرآن که میگفتیم، طلبه ها دو تا یک کتاب بیذاشتن جلوش، کتاب عربی، هیچی زیر و زبر نداشت، اعراب نداشت، که آیات قرآنی هم توش بود. بهش میگفتن کربلای کاظم کجاهاش قرآنه؟ دست میگذاشت میگفت این خطا قرآنه، بقیهش قرآن نیست. میگفتن از کجا اینا؟ همش که عربیه. گفت اینا نور میده، اینا نور میده، بقیهش نور نمیده، بقیهش تاریک، اینا نور میده. بعد تازه حالا عجیب اینجا بود که ایشون میگفت حیف فقط میان از ظاهر قرآن از من میپرسن که بعد از این آیه چی میشه، قبل از اون آیه چی میشه، این چیزا رو میپرسن. یه کسی نمیاد یه مقدار از اون طرف آیات، یه مقدار از بطون آیات رو از من بپرسه. و به کسی که این مقدار قرآن رو دادن، بعضی از بطونش هم دادن. حالا عنایت بفرمایید. این تکیه کرد بر خدا، خدا هم دستشو گرفت. اگر همین یک کلمه رو باور کنیم که خدا سوار کاره، خدا زمین خورده نیست، این ملک خدایی داره که او مدیر عالم هست و رها نمیکنه، اون وقت آدم میتونه بر خدا تکیه کنه. من یه چیزی رو عرض بکنم از قرآن، بحثم تمام. خیلی عذر میخوام از همه شما بزرگواران. تو قرآن همتون یه داستان کوتاهی است که از حضرت موسی است، خوندید، فوق‌العاده است. این داستان کوتاه تو قرآن داره که حضرت موسی شبانه قوم بنی اسرائیل رو برداشت و از مصر فرار کردن. قوم بنی اسرائیل 4 نفر آدم که نبودن، یه قوم بودن، پیرزن، پیرمرد، خدم، حشم، اینا رو برداشت و از مصر زدن بیرون شبانه. طبیعیه که یک قوم وقتی میخوان حرکت بکنن آهسته حرکت میکنن، پیرزن و پیرمرد باهاشون هست. اینا را افتادن رفتن. صبح که شد فرعونیا متوجه شدن که موسی کار خودش رو کرده، قوم بنی اسرائیل رو فراری داده. با یک لشکر سواره به تاخت به دنبال موسی و قوم بنی اسرائیل رفتن. اینا دیگه سواره بودن دیگه، خیلی سریع می رفتن. خب از اون طرف قوم بنی اسرائیل و حضرت موسی رسیدن به رود نیل، در واقع دریا، رسیدن به دریا، دیدن جلوشون بنبست، دیگه نمیتونن رد بشن. پشت سر رو نگاه کردن، دیدن که فرعونیا دارن میرسن، اونام دارن میرسن. تعبیر قرآن اینه: فلما ترا الجمعان. این دوتا جمعیت همدیگر رو میدیدن، این دوتا گروه همدیگر، یعنی خیلی نزدیک شده بودن. یه مرتبه این بنی اسرائیلیا بریدن، ریختن سر حضرت موسی، شروع کردن اعتراض کردن و نق زدن. یا موسی بدبختمون کردی، بیچارمون کردی، ما زندگیمونو داشتیم میکردیم و تو بودی ما رو کشیدی بیرون، الان نه راه پیش داریم نه راه پس، جلومون دریاست، پشت سرمونم فرعونیا دارن میان، تو بیچارمون کردی. یا موسی انا لمدرکون. خوب عنایت بفرمایید برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، حضرت موسی نمیدونست چه اتفاقی میخواد رخ بده، نمیدونست این دریا میخواد شکافته بشه. اگه میدونست من و شما هم اونجا بودیم خودمون رو نمیباختیم، میتونستیم اعصابمون رو همچین کنترلش رو حفظ بکنیم، درست؟ اما نمیدونست. ولی میدونست که این ملک خدایی داره که سوار کاره و زمین خورده نیست. لذا با آرامش برگشت به این قومی که شروع کرده بودن بهش اعتراض کردن، با آرامش برگشت گفت چه خبرتونه؟ انما یا ربی سیهدین. ما یه ربی داریم که ما رو هدایت میکنه، چجوریشو نمیدونم ما، اما خودش وعده داده که ما بندگی بکنیم، او خداییشو بلده، راه رو باز بکنه. یه مرتبه خطاب رسید: یا موسی با این چوبت بزن به دریا، با این عصات بزن به دریا. وقتی زد به دریا، دریا شکافته شد. الله اکبر. اون امواجی که سبب هلاک آدمها میشن یه دیواره‌ای شدن، همونی که سبب هلاک میشه سبب نجات شد، همون چیزی که سبب هلاک میشه سبب نجات شد. یه مرتبه مثل یه دیواری ایستادن، کف دریا نمایان شد. برید یا موسی، برید، این قومو بردار برو. حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل رفتن. خب من و شما بلدیم از جهت نظامی وقتی یه پلی رو روش رد شدید باید بزنی خراب بکنی که دشمن بهت نرسه. علل قاعده حضرت موسی باید با یه چوبش دو مرتبه بزنه به این دریا که این شکاف به هم بیاد دیگه، درسته؟ ولی خدا به حضرت موسی فرمود که یا موسی وترک البحر رهوا، بس دریا همینجوری باشه برو، بس دریا همینجوری شکافته باشه برو. بر نگشت اعتراض کنی که خب خدایا اگه دریا شکافته باشه همونجوری که ما رفتیم اونا هم بلدن دنبال ما میان، تو چیکار داری؟ تو بنده ای، وقتی بهت گفتم برو برو دیگه، رفت. حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل از این شکاف رفتن بیرون. آخرین نفر از قوم بنی اسرائیل که از شکاف رفتن بیرون، آخرین نفر از فرعونیا وارد این شکاف شده بودن. همشون وقتی وارد شدن، خداوند متعال دستور داد این آب بر هم آمد و همشون از بین رفتن. یا موسی دیدی تو بندگی کردی، ما چقدر قشنگ خدایی کردیم، به فکرت میرسید اینجوری نجاتت بدیم؟ به گمانت میرسید اینجوری نجاتت بدیم؟ من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. گرد حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. دیگه لحظات و ساعات آخر ماه رجب هست. خوش به حال هر کسی که تو این ماه رجب اون گوهرهایی که پروردگار عالم تو این ماه ریخت تونست برداره. میدونید این ماه یکی از القابش رجب العصب. عصب مثل این آبشارا رو دیدید که چجوری آب با فشار میریزه پایین؟ رحمت پروردگار عالم تو این ماه اینجوری میریزه پایین. خوش به حال اون کسانی که تونستن از این رحمت نصیبی ببرن. این ساعت آخر هستش. اومد پیش امام صادق علیه السلام. امام صادق سوال کرد که سالم، میدونی ماه رجب داره تمام میشه، چقدر از این ماه رو روزه گرفتی؟ وای بر من، وای بر من، چقدر از این ماه رو روزه گرفتی؟ او گفت آقا من چیدیشو روزه نگرفتم، مگه ثوابی هم داره روزه ماه رجب؟ امام صادق علیه السلام فرمود به قدری ثواب از تو فوت شده که جز خدا مقدارش رو نمیدونه. بعد فرمود اگر کسی بتونه همون روز آخر ماه رجب رو، آخرین روز ماه رجب رو روزه بگیره، از اون شدائد سکرات موت و سختی های دم مردن و هول بعد از مرگ و عذاب قبر نجات پیدا میکنه، اون روز آخر رجب رو. البته من میدونم بسیاری از شما بزرگوارا مثل خود بنده مسافر هستیم، روزه نمیتونیم بگیریم، اما یه کاری به ما یاد دادن، اون یه کار رو انجام بدیم که ثواب اون روزه، روز آخر رجب، ماه آخر رجب هم گیرمون بیاد. تو مفاتیح ببینی گفتن اگر کسی 100 مرتبه بشینه، 100 بار یه تسبیحیه که از اهل بیت رسیده، سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ينبغ التسبيح الا له، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العز و هو له اهل، همین 4 تا کلمه رو اگر بگه 100 مرتبه بگه، به اندازه روزه اون روز رو از ماه رجب ثوابش و بهرش رو برده. اگر کسی نمیتونه روزه بگیره، این 100 مرتبه تسبیح رو تو مفاتیح در بیاره، کل شاید مثلا نیم ساعت هم بیشتر نشه، بشینه این اذکار رو بگه، ثواب روزه آخر رجب رو ببره. چه مناسبت هایی بود خدایا رفت تو این ماه. اعیاد بزرگ، مبعث، از بزرگترین اعیاد ما، میلاد امیرالمومنین، میلاد صاحب ولایت، و از اون طرف شهاداتی از جمله شهادت وجود مقدس پدر اون کسی که هم جوارش هستیم و در جوارش نشستیم، باب الحوائج موسی بن جعفر، پدر بزرگوار امام رضا علیه السلام. شهادتش همین چند روز قبل بود دیگه، 25 رجب. یه رحلتی هم بود تو این ماه. من فقط یه جمله عرض میکنم، ذکر مصیبت من و عرض ادب من همین باشه. میدونم این ایام ایام خوشی و سرور اهل بیته، اما این رو خواهیم دید و همه تونم شنیدید مکرر که موالیدی که در اول شعبان به دنیا اومدن، یعنی ابا عبدالله الحسین و حضرت ابوالفضل، موقع تولد برشون گریه کردن. این موالید تولدشون با عشق همراه بود. یک کسی دیگه هم که از کربلایا بود که وقتی به دنیا اومد پیغمبر گریه کرد، زینب کبرا بود که در 15 همین رجب رحلتش بود. موقعی که به دنیا اومد قنداقش رو دادن دست پیغمبر اکرم، آقا شما اسم بگذارید. پیغمبر اسم گذاشت، همون موقع جبرئیل نازل شد، روزه کربلا رو برای پیغمبر اکرم خوند. یا رسول الله، این دختر در تمام مصائب برادر شریک خواهد بود تو کربلا. زینب کبرا شریکت الحسین هست تو کربلا. پیغمبر شروع کرد گریه کردن و اشک ریختن که وقتی ازش سوال کردن فرمود این دختر تو تمام مصیبت‌های برادر شریک است. من عقیده خودم با تمام وجود اینه که زینب کبرا جزو شهدای کربلاست. با تمام وجود عقیده من اینه که زینب کبرا جزو شهدای کربلاست. ببینید، ما تو جنگ خودمون، تو همین جنگ تحمیلی، گاهی موقع بعضی از کسانی تو جنگ مجروح شدن، شیمیایی شدن، تیر و ترکش خوردن، 10 سال بعد 20 سال بعد افتادن، تیر رو اونجا خوردن اما 20 سال بعد افتادن. این جزء شهدای جنگ دیگه. زینب کبرا تیر تو قلبش تو کربلا خورد، اما 1.5 سال خودش رو کشید این طرف اون طرف تا پیغام برادر رو به گوش تاریخ برسونه. 1.5 سال پیر شد زینب، اما پیغام برادر رو به همه جا رسوند. وقتی مأموریتش تمام شد بعد از 1.5 سال افتاد، تیر رو اونجا خورده بود، اما این سرو راست قامت بعد از 1.5 سال بود که گویی اون قصه ها به قدری فشار آورد که او رو مریض کرد. او رو مریض کرد. ام المصائب وقتی افتاد تو بستر، اون لحظات آخرش، عبدالله ابن جعفر شوهرش میگه خانوم به من گفتش که عبدالله بستر من رو تو حیات بگذار زیر آفتاب. الله اکبر از این خواهر، چقدر وفا. مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده، خدا هیچ خواهر و برادری رو خلق نکرد به قدری که بین این خواهر و برادر محبت و وفا بود. خودم برادرم رو دیدم 3 شبانه روز، خودم زیر آفتاب دیدم او رو. وقتی عبدالله ابن جعفر میگه من بستر او رو تو صحن خونه انداختم تو حیات، یه مقدار که دور شدم از رخت خواب و بستر این بزرگوار، دیدم یه چیزی رو سینه‌اش میگذاره، بعد میذاره رو صورتش، میذاره رو سینه‌اش، بعد میذاره رو صورتش. نزدیک که شدم دیدم یه پیراهن کهنه ایست، یادگار کربلا. میذاره رو صورتش، میگه حسین جانم، بعد میذاره رو سینه‌اش، باز میذاره رو صورتش، بو میکنه، میگه حسین جانم، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که مست کوی تو باشم، به وقت صبح قیامت که سرز خاک برارم به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم.
آخرین قسمت سخن، خوبه به این نکته توجه کنید که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا، عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیهم السلام و قیام اون بزرگوار داشتند. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدن تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودند که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام هست صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است، به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسلک الی آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان سلام الله علیه حساب میشه، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما هم این دعا رو با هم میخوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك وخليفته بما اصلحت به انبیائك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عنده واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير.